رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایلم به تغییر برنامه‌ای که در شهر لس‌آنجلس من از روز سه شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشنم اشاره کنم. اینکه این کنفرانس، کنفرانس خوشبختی و موفقیت، به دلیل درخواست دیشب دوستان به کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده تبدیل شد. بنابراین از سه شنبه 5 دسامبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده به مدت 8 هفته از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آیا تو دست شما در میکنه که من وقت کردیم؟ ممنون شدم ازتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم و بابت داشتن شما افتخار میکنم واقعا.
نظام ایرانی. لطف داری جان.
زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر من دوی دختر دارم 31 ساله است. 4 سال ازدواج کرده. بالاخره زندگی نسبتاً خوبی داشتن. ولی خب شوهر کار مثلا درست حسابی نداشت با توجه به جامعه ایران. ولی خودش کار میکرد. مشکلی هم نداشتن. تا یه یک سالی هست انگار رابطشون به هم خورد و یه مقدار مثلا همه شوهرش چیزایی ازش قایم میشرد و مثلا دروغویایی میشد بیشتر هم در رابطه با مسائل مالی و کاری، یعنی مثلا یه کاری انجام میداد میگفت چون مثلا پولشو بهم ندادن یا مثلا یه مثلا همچه چیزایی. تا این اواخر دیگه تا 7-8 ماه پیش متوجه شدیم که مثلا اومد از بابای دخترم پول گرفت، از خودم پول گرفت، از مثلا چند نفر دیگه از اقوام و فامیل که آشنا بودن پول گرفت و به خانومش نگفت. هستند من به خودش گفتم که این کارو نکن.
برای چی و به چه دلیل و بهانه پول میگرفت؟
میگفت که ماشینم خرابه، میگفت که مثلا اونجا تو قرار بوده پول بهم بدن، پول بهم ندادن، مثلا یه همچین چیزایی. آقای دکتر چیز حدود یک سال این روند را ادامه داشته و دختر من هم بسیار خانمون باشه اصلا از این ماجرا اطلاع نداشت. حتی ما هم بهش نگفتیم تو مثلا ما بودیم اگه بریم بگیم که مثلا این پول از ما گرفته خوشحال دخالت تو زندگیشون بشه. من داشتم حالا مثلا یه دو تومنی مثلا یه همچین چیزی بود، اونقدر بالا نبود مثلا بخواد حالا آدم بخواد بره دامادش خراب کنه حرف بزنه اینجوری. ولی خب رفت از چند تا قریب تر، یعنی از اقوامای قریب تر ماها باز پول گرفت و چی نگفت. تو بالاخره یکی از دوستای دخترم ازش خواسته بود پول بگیره، زن زده بود و به دخترم گفته بود و ماجرا کاملا لو رفته بود و حتی اون موقع هم دخترم بهش گفته بود که اشکال نداره حالا چی گرفتی، بالاخره مشکل پیش میاد بیا بگو از کیا گرفتی، باز هم واقعیت رو نگو آقای دکتر. تو دیگه دخترم خودش انگار چند کار کرد و متوجه شد که این پول رو توی بازی ظاهرا باخته. اینجا چه چیزی اینترنتیه، یعنی چیزی مثل ششورای خارجی کازینو مازینو که نیچه از این کارا بکنن، مثلا اطمالا اینترنتی بوده یه هم چیزی. الان دخترم خیلی ناراحت اصفانیه، میگه که مثلا من مثلا اگر باید بسا الان یه چند وقتی جدا هستم، من یه دو ماهی تو جدا هستم زندگی میکنم، میگه که مثلا من اصلا هر حرفی میزنه بگه احساس میکنم داره دروغ میگه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم. بیا فرض رو بر این بگیریم که هزینه زندگی اونا 1,000,000 تومانه، حالا در ماه در سال چقدرش رو دخترتون در میاره، چقدرش رو دخترتون دیگه نداره شوهرش پول میگذاره؟
اگه کل حضورشون مثلا کل درآمد دوستاش رو بخوام در نظر بگیرم، اگه دخترم 3 تومن در میاره ایشون 1,000,000 در میاره، یه 800 تومن،
یعنی کمتر از دخترتون
خیلی، یعنی دخمن 1/3. تازه آقای دکتر حالا اینش کاری که میکنه مثلا میگه ضرر کردم مثلا فلان، اون پولم عملا انگار وارد زندگیشون نمیشه به اصورت.
خب آخه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل موضوعی فوق العاده مهم میاد، یعنی اصلا نمیشه این رو به حساب مشکلات مالی و اقتصادی گذاشت و بعدم
بله.
پنهانکاری و دروغگویی و خب این یه نوع تقلبه، بویژه چون به نظر میرسه این پول رو برای زندگی استفاده ازش نمی کنه چون اونقدر کم ندارن، بنابراین این پول رو میبره صرف بازی میکنه. خب اگر چنینه و حاضر نباشه بیاد دکتر و خودش رو درست کنه و به همه چیزم به همسرش اقرار و اعتراف کنه و این پرونده رو یک بار برای همیشه بنده، به نظر من جایی برای این رابطه باقی نمیمونه.
آقای دکتر من اینم بهتون بگم که ایشون 2 سال از دختر من کوچیک‌ترن، از نظر تناسب خانوادگی هم همون موقع ازدواج مشخصا و واضحا اینا دو تا اصلا دارتگاه مادر دارم میگم آقای دکتر،
متوجهم.
ولی از نظر جایگاه آقای دکتر خیلی به هم نمیخوردن. مثلا ما یه خانواده فرهنگی از فرهنگی بودیم، ایشون یه خانواده کاملا بازاریه، اونم بازاری که مثلا پدرش یه پول خیلی زیاد سرمایه زندگیشون رو تو بالای معامله از دست داده بود. ولی با وجود این چون خب فکر می‌کردیم پسر صادقیه، پسر خوبیه، به دختر من دوستش داشت، ما هم دیگه خیلی مخالفت حرکتش نکردیم، مخالفت کردیم ولی خب فایده نداد.
آه دخترتون چرا این لجبازی کل شقی رو کرد؟
ولی من نمیدونم آقای دکتر، میگفت پسر خوبیه صادقه، همین الانم مشکلی نداشته آقای دکتر تو یک سال پیش، الان میگه صداقتش هم تنها چیزی که داشته به نظر من صداقتش بود، اون براش زیر سوال رفت.
آخه اون اصلا مسئله اصلی و اساسی شما اگر نتونید یک کسی رو قبول داشته باشید باور کنید، فکر کنید هر چی میگه میتونه درست نباشه، نمیگم همش دروغه، درست نباشه که دیگه چیزی باقی نمیمونه. امروز آره میدونیم اساس رابطه بر یه مقدار اطمینان و اعتماد و اطمینان و راستگویه. حتی هر چیز بدی هم که میخواد اتفاق بیفته بیفته، وقتی میره تو پنهانکاری و دروغ و فریب که دیگه چیزی باقی نمیمونه و همه چیز زیر سوال میره، حتی اون چیزی رو که آدم آشکار میبینه. ای بسا یه بازی و سیاه بازی و توطئه‌ای بیشتر نیست، یعنی همه حرفا دیگه زیر سوال خواهد رفت. به همینجاست که قرار نیست آدم ها اعتبارشون رو تو این زمینه از دست بدن. بنابراین عزیز، مطلب خیلی روشنه. اگر حاضر هستن دوتایی که برن یه دکتر خوب و اولا همه چیز رو اونجا بگرده دیگه، پنهانکاری نکنه و بعدم قول و قرارها رو بگذارند و ضمناً یه مقدار کار تراپی رو بکنن که میشه بهش گفت این رابطه ادامه پیدا کنه، اگر نه نه، برای اینکه یه همچین آغازی پایان بسیار بدی داره. به نظرم نمیرسه که الان صاحب فرزندی شده باشن. اگر بچه بیاد
من دخترتون نه نه خوشبختانه آقای دکتر، حالا شانسی که آوردیم با اینجا اینه آقای دکتر.
بله نه، به نظر من عزیز، اگر این مشکل حل نشه، اگر این آقا همکاری کامل دامادتون نکنه و دکتر نره و دکتر نگه میشه یه چیزیست که میشه درستش کرد و در مسیر درست کردن حرکت نکنه، که جایی برای ادامه این زندگی نیست. یعنی دختر شما باید خودش رو و خانواده رو به آتش نکشه و از بین نبره.
بله. آقای دکتر یه سوال دیگه ازتون داشتم. خانواده این پسرم، میدونم تو فرنگیران شما کاملا آشنا هستین، مثلا مادرهای اینجوری که پیش میاد، مثلا یه قدری بالاخره خانواده دختر این قدری خانواده پسر دلو میدونن به یه رفت این مشکل مالی. من آقای دکتر هستی با اینا تماس گرفتم، به مادرش و به پدرش و هری، اصلا انگار نه انگار این بچه اینا بوده، ساکت و ساکتن هیچی نمیگن.
خب مسئله
مالی دارن
چی نمیگن؟ نه آخه مسئله فریبکاری دارن. آدم وقتی سکوت میکنه، تازه برخی از اوقات برای که میدونه تازه یه حرفی بزنه پشتش حرفای بدتر و بیشتری میاد، بنابراین با ماجرای سکوتشون و بی‌اعتنایی اینجوری حل میکنن. بنابراین اگر حرفی بزنن که شما بعدن خب دنبالش رو میگیرید، بعدم خب میدونن فرزندشون چنینه، میدونن که اونا باید یه کاری بکنن، خب نمیخوان کاری هم بکنم. بنابراین به نظر من مسئله روشن عزیز. همونطوری که گفتم، تنها چیزی که برای شما باقی نمونه و امیدوارم دخترتون این حرفو جدی جدی بگیره، ولی تا آخر عمر پشیمون میشه، بهتره که برن دکتر و مشکلات رو حل کنن و اگر نشود دلیلی برای موندن تو این زندگی نیست.
بله آقای دکتر، با مشاورم حقیقتا دارم صحبت میکنم، ولی خود دخترم اعتقاد داره که این ظاهراً هم مشکلای کوچولوتری هم قبلا داشته. میگه که این مثلا قبول میکنه که بره دکتر، چند جلسه هم میره ولی بعد ول میکنه.
نه تا خوب نشه که نمیتونه. و بعدم این موضوع رو باید مشخص کنین، شما به فامیل و دوستانم باید یه هشداری بدین.
بله
یعنی باید به فامیل و دوستانم یه هشداری شما بدید که
بله
به هر حال دیگه پول بهش ندن. یعنی اونایی که مقصد اینجوری وضع مالی دارن یا به هر حال تونسته خودشون در ارتباط با اونا قرار بده، به هر حال خودتون رو گرفتار نکنید. ولی علامت و نمونه و نشانه خوبی اصلا نیست و به هیچ وجه هم جایی برای خودفریبی و حالا درست میشه و خوب میشه و حالا یه اشتباهی کرده نیست، چون اشتباه رو آدم یه دفعه میکنه نه چند بار و چند بار. اون دیگه اسمش اشتباه نیست، اون دیگه در حقیقت ویژگی روانی و شخصیت و اون آدم و هیچ جایی برای بحث و گفتگو نداره به عنوان اشتباه. در حال امیدوارم حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره منم خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم
صدات حفظتون کنه.
لطف و محبت،
خیلی خوشحال شدم، باورم نمیشه.
خواهش میکنم، محبت
کردم. ممنون آقای دکتر،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادف تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
امپرول ایترتینمنت با افتخار تقدیم کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24، و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بافیت و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های enterent.com و ticketmaster.com دریابید.
پانینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
چراغ سبز، حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلنگوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی 1 سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سوال من در مورد مهاجرت از ایران به کشور کانادا. من 28 سالمه، همسرم 30 سالشونه و یه دختر 9 ماهه داریم. بعد آقای دکتر، من تحصیلاتم فوق لیسانس تدریس زبان انگلیسی هستش متاسفانه، و همسرم تحصیلاتشون فوق دیپلم کامپیوتر هستن. بعد ایشون حدودا 12 سال سابقه کار دارن و به این شکل که حرفه‌ای هستن تو زمینه برق صنعتی و توی زمینه تعمیرات خودپرداز، دستگاه خودپرداز و همچنین سابقه انبارداری هم دارن. این سابقه کوتاه مدتی هم به طور کلیشون فنی هستن. بعد سوال من از شما این هستش که آیا شما این مهاجرت رو چطور میبینید؟ نظرتون چی هستش؟ و اینکه برای ایشون کانادا بهتره یا آلمان، و اینکه کدوم رشته رو کدوم تو کدوم زمینه خودشون رو معرفی بکنن بهتر هستش از نظر اقتصادی و پیشرفت کلن.
ببینید عزیز، اولا مسائلی وجود داره در مرحله اول برای مهاجرت به معنی این که اجازه قانونی ورود به کانادا یا آلمان یا هر جای دیگر شما بخواید بگیرید، موانع و محدودیت هایی هست. با توجه به آنچه که شما گفتید که رشته شما زبانه، ایشون هم به اون گونه تحصیلات دانشگاهی برای ارائه ندارن، حقیقتش نمیدونم که کدامی که از این کشورها به شما اجازه ورود یا اقامت رو با یه چنین مدارکی بدن. دوم، یه چنین مدارکی چه از جانب شما تو این کشورها و چه ایشون اونقدرها جایی نداره، برای که ایشون با توجه به مهارت‌های مختلفی که آموختن نشون میده که کارهای متفاوتی کردن و اینا معادلهاش یه چیزی که نزدیک باشه بر مثلا کانادا یا آلمان رو بعید میدونم. یعنی میتونن ایشون به عنوان یک، حالا این اصطلاح خوب نیست، کارگر ساده کاری تازه اگر اجازه اقامت بگیرن پیدا کنن و یه حداقلی دستمزد. بعدم شما یه بچه 9 ماهه دارید، خود شما هم رشتهتون رشته‌ای نیست که در خارج به ویژه در کانادا که مردم مثلا انگلیسی زبان هستن، انگلیسی شما به درد آموزش حتی به دوره کودکستانم بخوره، چه رسه به این که اون رو به عنوان یه حرفه‌ای بخواید تلقی کنید. در ایران هست ولی اینجا نه. اینه که من فکر میکنم یک کمی خیال غیر واقعی است عزیز. متاسفانه من فکر نمیکنم این کشورها به این راحتی ها به شما اجازه ورود و اقامت بدن و دوم شما بتونید با توجه به شرایطتون به حال زندگی نسبتا عادی داشته باشید. علاوه همسرتون در ایران با توجه به اینکه کشور و فرهنگ و زبان خودشه موفقیت هایی جز کارهای مختلف تجربی نداره و هر اندازم که اونجا خوب باشه که احتمالاً و حتما هست، خب این به درد آلمان و کانادا نمیخوره. اینه که من فکر نمی کنم عزیز شما شرایط اولیه یا حداقل مهاجرت رو داشت باشید، چون تو این گونه موارد یک شرط اول یه مقدار مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که تو تولید یه درآمدی بکنه، دوم امکانات مالیه و سوم خب مدارک تحصیلی. اینا مجموعه است که بیش از همه این کشورها به دنبالشن ولی نه بیش کمتر از اونها.
بله متوجه شدم. جناب آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما، البته اینو باید بگم قبلش که ما با یک وکیل صحبت کردیم. البته یک وکیلی هست که اسمش رو میگم تو شبکه ماهواره هست، ایشون 20 سال سابقه کار دارن تو شبکه IBM. بعد ایشون صحبت کردن همسرم هم گفتن، البته قبل از این بگم که همسرم موفق هستن اینجا، معمولی تو سطح جوانایی که هستن و نسبت به اون مدرکی که دارن اینجا درآمد نسبتاً خوبی بود نسبت به اونایی دارن که حتی لیسانس دارن. بعد ولی خب ایشون از نظر فنی بودن خیلی مهارتشون خیلی بالا هستش، حتی اینجا خیلی ازشون خیلی بهشون احتیاج دارن تو این شرکتی که هستن، ولی خب اون چیزی نیست که ایشون حالا بخواد درازی بکنه و اینها. و یه مسئله دیگه این که ما با این وکیل صحبت کردیم، بعد ایشون با توجه به پرسیدن مهارت ایشون، ایشون کارش این هستش که تو این شبکه که مواقع حدود 5 میلیون پیش میگیرن ایشون، بعد مثلا بخوام بریم کانادا ما رو میرسونن ارمنستان، بعد اونجا اقامت خودشون تمام کارها رو انجام میدن، بعد اقامت ارمنستان و اونجا اقامت کانادا رو تو ارمنستان ببخشید ویزاشو برای ما وقتی که 2 روز اونجا هستیم تو ارمنستان، بعد دوباره اونجا 5 میلیون وقتی که ویزا رو به ما دادن ویزای کانادا رو دوباره ما 5 میلیون نفری بهشون پرداخت کنیم، و بعد وقتی که رسیدیم به کشور مقصد کانادا، بعد اونجا خودشون برای ما یه سویت میگن و خودشون زمانی که حدود 5 ماه گفتن که شما باید تو اونجا با هزینه خودتون زندگی بکنید، و بعد از این شما رو یه وکیل شما رو صدا میذارم و یه وکیل از شما دفاع میکنه، این که اونجا بهتون اقامت و اقامت اون کشور رو بهتون میدن و این که کار هم بهتون
میدن. نه عزیزم، اصلا اینا اصلا درست نیست، اینا اصلا درست نیست. نه عزیزم، برای اینکه یه حرفایی میزنن، اولا اگر سفارت کانادا به شما ویزا بده، شما خودتون میتونید برید تهران تقاضای ویزا کنید، هیچ دلیلی نداره که راهی ارمنستان بشید 10 میلیون تومان هم به ایشون بدید. بعد وقتی آمدید اینجا، یعنی آمدید کانادا، معمولا یه امکاناتی هست، ولی اینکه ایشون 5 ماه حرفایی است که اینا غلط دروغ بودنش رو مشخص میکنه. این کارا ممکنه 2 ماه طول بکشه یا 10 سال یا 5 سال. اینکه یه همچین جوابایی بدن یه کمی غیر واقعی است. و بعد از اون هم براتون کار و اجازه اقامت میگیریم، در حد کمی که من میدونم اون شرایط در شما نیست عزیز که ایشون بخوان همچین حرفایی بزنن، اونم کار بگیرن. بله، کار گرفتم، مثل یک کسی بیاد بگه در ایران من براتون کار میگیرم. خب اگر مؤسسه کارمند نمیخواد که نمیشه به زور وادارش کرد کسی رو بگیره. و در اینجا هم با یه همچین کمبودی تو این زمینه ها روبرو نیستند و تازه هم باشن، کسی نمیتونه رو به صورت تضمین در بیاره که بگه من این کارها رو میکنم. نه، من درش حقیقتی نمیبینم، یعنی در حدی که به هر حال این بار من 40 سال امریکا هستم و خبر از شرایط امریکا دارم، با کانادا به مقدار زیادی، در حالی که همکنون تحصیلات بیشتر و بهتری فراهم کردن، ولی در مورد آنچه که شما بهش اشاره میکنید، من بیشتر فکر میکنم یک وعده و وعید است و احتمالش اینگونه که شما میگید رو من غیر واقعی میبینم. به همین قدر که تو این گونه موارد یه جایی خیلی دیگه آشکار حرفی که غلط است و دروغ است گفته میشه، دیگه جایی برای اعتماد و اطمینان به چیزای دیگه‌ای که ایشون میگه نخواهد بود. این است که نه، به نظر من شما با یک کس دیگری که میتونه بهتون راهنمایی کنه، حتی وکلا پول مختصری میتونید بدید، نظرشون رو بپرسید، نه اینکه بخوان همون کار رو براتون، یعنی کسی که بگه من نظر مشورتی میدم که چه کارهایی شدنی یا نشدنیه و بر مبنای اون حرکت کنید. البته گفتم قواعد و قوانین، اگر به من درباره امریکا بگید که میگم حتما درست نیست، مگر اینکه شما فرض کنید براتون ویزا نه اون بگیره، ویزا رو خودتونم میتونید بگیرید، یه ویزای توریستی بگیرید که تو شک دارم اگر گرفتی تو آمدید باید بیاد اینجا تقاضای پناهندگی کنید، به عنوان یه آدمی که پناهنده سیاسی بشید، رفیوجی بشید که وارد یه پروسه دیگری بشه. ولی اون الان در امریکا که به یک اعتبار میشه گفت یا آهسته شده یا حتی متوقف شده. کانادا هم به هر حال اون دست و دلبازی رو که قبلا داشت نمیتونه داشته باشه، نه اینکه این مردمان نخوان، از این بابت هنوز خیلی خوبند، ولی نه به این سادگی ها نیست. برای شما به من چیزی که میگید، یک، همسرتون اونجا یه کاری داره که در مقام مقایسه با بقیه خوبه، دو، مطلبی که میگید این است که شما یه بچه 9 ماهه دارید، سه، رشته خودتون و تخصص خودتون هم واقعا جز این که بیاید اینجا واقعا کار ساده، در حال معمولا نامرتبط به توانایی هاتون و یا رشته تحصیلیتون یا باشه پیدا میشه، تازه اگر گفتم اجازه اقامت رو بتونید بگیرید. این که واقعا بی خودی اینا رو با این احتمالات و بعد از جانب دیگه با این قولا و وعده و ایدا که اصولا ماجرای ویزا و ماجرای اقامت یه مسئله سیاسیه، مسئله حتی حقوقی قانونی نیست که آدم بگه بر اساس اصول قانونی و حقوقی عمل میکنم، نه، یه تصمیم سیاسی است که میتونه 5 برابر مشکلتر یا کار رو 1/5 ساده تر بکنه. اینی که من فکر نمی کنم انتخاب درستی باشه. تازه حالا شما خودتون مشکل زبان ندارید، همسرتون باید مطمئن باشید که زبان رو خیلی خوب میدونه. حالا اگر بخواید بیاید کانادا که انگلیسیه، مگر اینکه منطقه فرانسه نشینشو بخواید برید. آلمان هم باید آلمانی بدونید، ولی در حدی که باز من میدونم و از دوستان شنیدم، موضوع به این سادگی ها نیست عزیز. و الا خیلی ها اینقدر به دنبال خروج از ایران یا حتی کشورهای دیگر به عنوان مهاجر که بخوان وارد کشورهای اروپایی یا امریکا و کانادا بشن که متاسفانه نتوانستن و ای کاش غیر این بود، به وجود نمی آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم میتونید این پول رو از دست بدید، ایشون کارش رو دوچار اشکال کنه، هزینه‌های دیگه ای رو از فرض کنید هواپیما و هتل و اینا هم متقبل بشید، بعد برید تو به هم بریزید، بعدم خودتون و دخترم تو این سن و سال وقت جا به جاییش نیست، خطر استراب جدایی رو داره، خانواده ها رو نگران و ناراحت کنید، بعد یک کمی من نگرانیم که سرخورده برگردید و اون وقت اون حال احساس زندگیتون رو هم به هم میریزه. نه، تصمیم حساب شده ای نیست عزیز، تصمیم حساب شده ای نیست و راه های دیگر و بهتری برای خروج از ایران و رفتن به کانادا یا امریکا وجود داره که باید از اونا استفاده کنید، ولی برای اون باید این رو نشون بدید. فرض بفرمایید همسرتون باید بره الان روزی 3 ساعت تا 5 ساعت انگلیسی بخونه، یه روزی واقعا یه همچی تصمیمی داره، نه اینکه بگید میدیم اونجا یاد میگیریم، نه اینجا این خبرها نیست عزیز. یعنی به شما اینجا ننشستن با آدم ها فرصت بدن، اگه میخواستن برای مردمان دیگه رو گرفتار خودشون یه کاری میکردن. اینه که ما باید یه امتیازی داشته باشیم تا بتونیم انتظاری به دنبالش، و به نظر من اون نیست عزیز. متاسفم اینجوری حرف میزنم، ولی چون دلم نمیخواد آسیب ببینید، اذیت بشید، در حالی که متاسفم از این که نمیتونم خوشبین و یا امیدوار باشم یا این خوشبینی و امیدواری رو به شما منتقل کنم، ولی اگر به من بگید به این گونه حرکت ما درسته، میگم حتما نه، مگر اینکه این 10 میلیون و اینکه از یه مدتی برید نباشید یا کار ایشون براتون هیچ اهمیتی نداره که اونو شک دارم. بلم تازه اگر همینا درست باشه، دختر 9 ماهه رو اینجا بردن، خواب و بیداری و تغذیه و همه چیزشو به هم می‌ریزید، وقت یه چنین جا به جایی نیست. اگر فرزندی نداشتید حداقل این مشکل رو نمی داشتید، ولی حالا که هست نمیتونید عزیز. خانواده ها رو هم نگران میکنید، بعدن هم در حال شاید یه فرصت های دیگری و یا یه شرایط مناسب تری پیدا بشه.
آقای دکتر ممنونم. وقت یه مسئله دیگه من فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، که البته این آقای وکیل با صحبت ایشون بود که توی ماهواره البته هفته هم دیدم این تصمیم گرفتن و اگه برید حالا بخوام بگم، من یه چیزی که فراموش کردم بگم خدمتتون، که ایشون گفتن که میان اینجا به عنوان پناهنده اجتماعی معرفیتون میکنین، من شاید اشتباه مطلب رو رسوندم، ولی
آخه اصلا معنی نمیده. ببینید همین جای حق بازی است، مطلقاً چیزی به اسم پناهنده اجتماعی، فقط پناهنده سیاسی وجود داره. یعنی شما باید نشون بدید جانتون زندگیتون در ایران به دلیل حکومت و سیاست در خطر عزیز. ببین همین جا حق بازی، پناهنده اجتماعی ما نداریم، اس رفیوجی، اس پناهنده سیاسی، اس پولیتیکال سیاسی. ببینید ایناست که من رو اذیت شما میخوان بگن که شما کاری نمی‌کنید پناهنده اجتماعی، یعنی ما از مردم از شما ناراحتیم، نه شما باید بگید از حکومت ناراحتیم، شما باید بگید قانون و قوانین و مقرراتی که زندگی رو برای شما سخت کرده. به همجاست که فقط اقلیت‌های مذهبی در حقیقت اونا هم پناهندگی سیاسی میگیرن، ما میگن به خاطر مذهبمون ما زیر فشار و به اصطلاح تضییقات و یا حتی خطر زندان و مرگ و محرومیت و محدودیت هستیم. همه سیاسی عزیز، یعنی اینا برچسبای درستی نیست. برای ورز کردم شما همین کار رو با سفارت کانادا در ایران میتونید بکنید، یه وکیلی که همونجاست همراهتون میتونه بیاد و این حرفا رو بزنه، ولی آخه شما چطور میخواید ثابت کنید که جانتون در خطره؟
بله متوجه شدم.
نه من متاسفم بگم، تبلیغاتی از این قبیل اداره مهاجرت رو از داره جدی بگیرید. من تعجب میکنم چرا دوستان اینقدر بی‌پروا تعهدی رو یا تضمینی رو میدن که تو این گونه موارد تعهد و تضمینی نیست.
من خیلی هم جالبه آقای دیدو، خیلی من تو اینترنت ایشونو سرچ کردم.
حالا اسم کسی رو نبرید.
کلا برداری شده و اینا، بعد از این طرف خودشون اومده من دفاع کرده بودم که اگه مثلا کلا برده من 20 ساله من تو امریکا مثلا همچی شبکی بیدم اگه کلا برداری باشه.
نه نیست کلا برداری نیست.
نه
عزیز من، نه ببینید عزیز، فرض کنید اصلا تو چارچوب قانونی ممکنه کلاهبرداری هم نباشه، این شماره یه، ولی دروغ که هست، ولی دروغ که کلاهبرداری نیست. شما میگن ما کوشش میکنیم براتون بگیریم، شما چی میگید؟ بعد میگن نشون
من متوجه شدم،
بعد میگن
نشون. خیلی هم گفت نوشته بودن که ایشون تلفن رو خیلی
به هر حال عزیزم، نه بیاد منو نه وارد سب کنید، منو بحث وارد بحث فرد و افراد نکنید، اون کار من نیست عزیز. من خدمتتون مشخص عرض کردم که به نظر من این حرفا در حد کمی که من میدانم نمیتونه درست باشه، عرض من اینه. و من خودم اگر یه همچی حرف بود حتما اعتماد و اطمینان نمیکردم.
بله
به هر حال امیدوارم باید پیدا بشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
زنده باشین. به همچنین
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
کیا عاشق بنزن؟ عشقتون در مرسدس بنز کیز در ون نایس در انتظار شما. مرسدس بنز کیز ون نایس.
اگر به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249,000 دلار، خانه های فیکسر از 479,000 دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در وستلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیمی مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه‌های فروش صرفه‌جویی کنید. خرید املاک شما در مناطق ولی، شمنوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید به نفع شما. بیژن حجت 310-90-80-174 حوز 08 و 55-100 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
کاسبین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی
بپر بالا
چشم پریده.
آقا
چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
همراه دارم، نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایروین، 949-651-84-54. چی؟ 651-84-54. بوفه دارن شام و نهار.
این اعداد رو به خاطر بسپارین: 14-4-18. یادتون نره 14-4-18.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم، قدر نگران قطع شدن تلفن هستم. من موضوعم رو سریع مطرح میکنم و احتمالاً اگر تلفن حالا شده، حالا در حال تحقیق دیگه نمیدونم، اگر قطع شد شنونده فرمایشات شما هستم. من دو تا سوال داشتم که هر دو موضوعشون تقریبا یکی هست. سوال اولم رو این بوده کلی تر مطرح میکنم، راجع به فرزند آوردی هست و به ویژه فرزند دوم رو در زندگی رو هستش که میخواستم ازتون بپرسم. من خودم 32 سالم هست و خانمم هم همسن خودم هست، هر دو فوق لیسانسیم و یه فرزند 34 ماهه داریم. دارید شدم آقای دکتر؟
بله بله، بفرمایید.
عرض میکردم خدمتتون، ما حدود 8 سال هاتی ازدواج کردیم و 6 سال قبل از اون هم دیگه رو میشناختیم. هر دو، من یه خواهر حدود 19 ماه کوچکتر از خودم دارم، ایشون هم یه برادر 12 ماه بزرگتر از خودش رو داره و به فرموده خودتون که من حدود یک سال پیش باهاتون تماس گرفته بودم در ارتباط زناشوییمون، هر دومون به صدا نقش هم دیگر خواهر یا برادر بسیار نزدیکه به خودمون میبینیم و همین اتفاقا موجب یه مقداری از به صدا بحثا و به قول معروف به صدا لجبازیامون در مورد موضوعاتی شده بود که فهمونی کندان جدی نیستن و حالا میشه باشون بادش با حالا دوستی و صحبتگاهی که راجع به این موضوعات میکنیم. به خدمت ما عرض بکنم که من سوال اولم راجع به این هستش که به طور کل من با توجه به اینکه نظرت شما رو راجع به خانواده و فرزند اینها قبلا گوش دادم، آگاه هستم از دیدگاه‌های شما، شما یه جمله معروفی رو میفرمایید که انسان سالم در شرایط عادی ازدواج میکنه و همون انسان سالم در شرایط عادی و فرزند هم تشکیل بعد از تشکیل خانواده شاهد دو فرزند میتونه بشه. به طور کل اگر ما در ایران موضوع رو بخوایم بررسی بکنیم، کشوری که مخاطرات زیادی به لحاظ اجتماعی، سیاسی و به ویژه حالا موضوعات این بمباران مکار ایدئولوژیکی که از کودکی در ذهن بچه‌ها میکنن و این کار پدر و مادر رو خیلی سخت میکنه که به هر حال فرزند که به هر فرزندی که توی خانواده هست تا اندازه بتونه راهش رو یه موقع با آگاهی پیدا بکنه. مهمتر از همه اینها الان کشور ما به قول معروف درگیر این موضوع خشکسالی خیلی جدی هست. موضوعات مربوط به آب که پیشبینی این رو میکنن که تا چند سال آینده کشور مجبور به مهاجرت های اجباری از فلات مرکزی ایران هست و حتی گفته میشه که حالا این برآوردها فقط هم داخلی نیستن، حتی خارج از کشور هم معید این موضوع هستن که حتی جمعیت کشور ما بایستی مثلا 35 تا 40 میلیون نفر بایستی بشه و منابع آبی ما تامین کننده این موضوع هستن. در یه همچین شرایطی با وجود این که من در واقع نظرات شما رو بابت اینکه خانواده شادتر با هزینه‌های کمتر زندگی راحت‌تر فرزندان سالم‌تر رو با دو فرزند می‌دونی، در مورد در واقع با این شرایط چطور میشه اظهار نظر کرد؟ آیا باز هم
ببینید عزیز، نه کاملا متوجهم چی میفرمایید، کاملا کاملا. ببینید عزیز، استدلال شما نشون دهنده یه زمینه خوبی و مهربونی به یک کمی از خود خارج شدن و یک جمع رو و یک کلیت رو در مقام مقایسه با خود دیدنه که معمولاً کم پیدا میشه. بنابراین از اون بابت خوشحالم که اینجوری میشنومتون و اگر بشه گفت اون رو درست میدونم و ستایش میکنم. پس حرفی نیست به این که اون حساسیت دارید، ولی در حالی که اون مسئله سر جای خودش هست و همچنان برزه از در اجتماعی مطرحه، شما نمیتونید یه هزینه سنگین فردی بدید به خاطر یک نیاز و یا حالت خاص اجتماعی که تأثیر شما روش یک 80 میلیونیوم یا 1 میلیونوم، یعنی اون جایی نداره. یعنی من گفتم مانند این میمونه که من بخوام از این طریق عمل کنم، حالا اگر فکر کنم که بقیه هم این چنین عمل میکنن میتونم بفهم، ولی اشکال کار در اینه که اگر بیاد همه رو الان در ایران بگیم همه بیان صاحب یه فرزند بشن به خاطر همه اون حرفا و نگرانی‌هایی که شما دارید، آسیبی که به جامعه ایران میخوره خیلی خیلی بیشتر از اینی که دو تا فرزند داشته باشن، برای که این بچه‌ها بیشترین آسیب رو میخورن و به هم دیگه و دیگران میزنن که اون خسارت نیروی انسانیش به مراتب مسئله آفرین تر از احتمالاً حتی خوشسالی و یا اجبار به گفته شما به یه مهاجرته. اینه که در حالی که به عنوان یه مسئول امور اجتماعی حرفای شما رو بسیار مهم و اساسی میدونم، به عنوان یه پدر در زندگی خانوادگی نه. یعنی اونجا رو گفتم، حالا اگر میدیدیم که این سلسله و زنجیر تازه در ارتباط با همم قرار میگیره، یعنی من فقط یه مقداری خودم رو و خانوادم رو و سلامتی رو اینجا فدا نمی کنم به خاطر یک حرکت جزئی جمع، یعنی من بیام هوای شهر تهران رو با گشودن پنجره‌های اتاقم و با روشن کردن بخاری بخوام گرم کنم، بله تصمیم انسانیه ولی هدر دادن و به نتیجه نرسیدن. ولی تازه اگر چنین میشد و من میگفتید ما یه جامعه‌ای داریم که مجبوریم به یه موانع و محدودیت‌های مهاجرت‌های هرچی، البته ماجرا جدی، بسیار هم جدی هست، ولی نه اینکه ما رو با بن‌بست مرگ و زندگی روبرو کنه. هنوز خیلی کارها میشه کرد و باید کرد و تازه آخر کارش همون گونه که خودتون اشاره کردید ماجرای یک مهاجرت ناخواسته است که هنوز برای یک جمع و برای یک فرد هزینش احتمالیه، در حالی که نداشتن فرزند دوم برای شما هزینش مقدار واقعی و قطعی عزیز. اینه که من در حالی که اون جنبه استدلال و نظر و نگاه شما رو کاملا متوجه هستم و فکر میکنم خوب است و درست، ولی اگر خود من جای شما بودم به این دلایلی که شما اشاره کردید حتی دو برابر قوی تر و سنگین تر هم از فکر آوردن فرزند دوم خودم رو دور نمی کردم و بنابراین همچنان من نظرم به دو هست. البته شما این تصمیم گیری رو کمی دارید به تأخیر انداختید و می اندازید، چون همونطور که می دونید فاصله‌ای که مسئله ها رو کمتر بلکه یه مقداری مشکلات رو حل میکنه زیر 35 ماه که به 3 سال نرسه است، ولی اگر شما همکنون هم همسرتون حامله بشن ما داریم درباره یه چیزی نزدیک 3.5 سالگی و 4 سالگی صحبت میکنیم و این اون چیزیست که به هر حال مشکل خودش رو داره. ولی اینکه شما یا همسرتون به دلایل شخصی، به دلایل اقتصادی، به دلایل خانوادگی، به دلیل روابطتون، به دلیل به هم ریختگی اوضاع حتی به هر حال مشکل زندگیتون اون رو نمیخواید به هم بزنید، اون رو کاملا میفهمم. یعنی اگر شما بفرمایید همسرتون بچه دوست نداره، من ندارم، یا شرایط مالی رو نداریم یا امکانات تربیتی رو نداریم، اون موقع کاملا با تو موافقم، ولی به دلایل اجتماعی من این رو در حالی که درست میدانم بر مبنای اون تصمیمی در زندگی خصوصی شخصیم نمیگیرم.
بله آقای دکتر، من موضوع سال اولم رو تا اندازه زیادی دریافت کردم. فکر میکنم اگر خلاصش رو بخوام بگم این میشه که اگر من در قالب یک سخنگوی اجتماعی مملکت نخوام صحبت بکنم و بخوام موضوع رو شخصی تر نگاه بکنم، حداقلش میتونم خودم رو اینطور راضی بکنم که با تصمیم آنچنان مهمی که من در مورد زندگی میخوام بگیرم، به هر حال چون جامعه در همه سطوحش با من همراه نیستن، مشکلات همچنان باقی هست.
دقیقاً.
من از طرفی به فرموده خودتون حالا انقدر من خودم رو در حال که همچین تصمیم به شدت مهم رو با این دیدگاه کلی و به اصطلاح کلان نگاه نکنم. سال دوم رو هم در واقع من بپرسم و بیایم موضوع رو کمی شخصی ترش بکنیم. عرض خدمت شما، من سال گذشته که باهاتون صحبت کردم راجع به بچه دار شدنمون در واقع همین ایام با شما صحبت کردم، تایید فرمودین که با وجود کمی تأخیری که رخ میده اونجا به دلایلی توصیه کردیم که اشکالی نداره، چون به اون چون به هر حال گفتن اشکالی که به هر حال وجود داره، ولی خب به قول معروف اهم فلهم که کردیم توصیه‌تون این بود که یک سال رو ما صبر بکنیم. الان وقتش هست، من میخوام از شما دقیقی سوال رو بپرسم. توصیه‌ش که هست اینه که اگر از من و خانمم سوال بکنن که آیا فرزند دوم رو میخواین یا نه، ما با فرزند اولمون بسیار راحت و خوب و خوشحال هستیم، از توصیه شما بهره مند شدیم، همیشه ما ممنون شما هستیم و تأثیر فرمایشات شما رو توی تربیت فرزند کاملا داریم میبینیم و بسیار راحتیم و اون ماشین زندگی خودش اتومات داره حرکت میکنه خوشبختانه. اما در مورد فرزند دوم، اگر از این پرسیدم که پیش از اینها که آیا شما دو فرزند میخواین، ما پاسخمون خوب این بودش که خیر، تا روزی که ما فردی به نام آقای دکتر هلاکوی آشنا شدیم و این موضوع و اهمیتش رو درک کردیم و الان اگر که ما پاسخ بله رو بدیم، میتونم با واقعیت و بدون این که بخوام به اصطلاح لاپوشونی بکنم، میتونم بگم که چون آقای دکتر هلاکوی تاکید شدیدی دارن که دو فرزند زندگی بهتر میکنه و از همه جهات بهتر هست، حالا ما مکسی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. من و خانم هم هر دو وسواس داریم، کمی استراب داریم، در واقع بیشتر میتونم بگم کمی وسواس داریم و بیشتر استراب داریم. من و نگرانی من به مدت تقریبا 7-8 ماه سال گذشته با آقای دکتر روانشناسی کار میکردم، موضوعات مربوط به کاراکتر وسواس و مضطربم رو صحبت کردیم. فکر میکنم خیلی از اون المان ها بهتر شده. این رو حالا الان میخوام شخصی صحبت بکنم و شما به ما توصیه بکنیم که برای ما خیلی از مسائل مسجل بشه. نکته بعدی هم که من عرض بکنم، من اینو بدارم سریع صحبت میکنم، نگران قد شدن تماس هستم، منو میبخشید. خانم من حد اکثر 12 ماه متاسفانه بیشتر نمیتونه که با فرزندش باشه، به خاطر اینکه حتی مرخصی بدون حقوق هم توی این مملکت اجازه گرفتنش رو به خانمم نمیدن و خانمم تقریبا میتونم بگم از کار بیکار میشه. حد اکثر زمانی که میتونیم بهره مند بشیم 12 ماه هست. حالا با این شرایط ما اگه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، و ضمن اینکه من یه نکته دیگه فکر کنم عقلم افتاد، ما بعد از فرزند اول تو زندگیمون میتونم بگم که رابطه خودم و خانمم خیلی تحت تاثیر این مراقبت ها، رسیدگی ها، این سختی هایی که بابت اون به خصوص یک سالمون اول بچه سپری شد، خیلی از خودمون خیلی غافل شدیم. یعنی البته خب میدونم که خب اینا قنات شما شنیده بودیم که در حال زندگی عادی رو هم به هم میزنه و جیبه فردن، ولی خیلی نگران خودمون شدیم که خب چرا مثل قدیم نمیتونیم با هم باشیم، چرا اینقدر با هم نمیتونیم وقت بدیم و اینقدر درگیر بچه میشیم. سر مسائل مختلف رسیدگی بچه با هم دیگه بحث میکردیم و در این حال که خودمون رو خوب میدونستیم و از هم راضی بودیم، در واقع بابت این موضوعات زندگیمون تحت تنش قرار گرفته بود. من فرمایش شما رو میشنوم که اگر پرسشی داریم یا تو
نه ببینید عزیز، نه متوجه استدلالتون هستم، یعنی حتی اگه به من بگید توضیحات اخیرتون، آدم باهوش و دانا و توانا و بسیار ذهن مرتب و منظمی دارید، اونو میتونم متوجه باشم. من اگر مطالب شما رو اضافه کنم، اولا یکی عامل سن دومی است که منم در ذهن دارم، دوم متاسفانه اون مشکل 12 ماه است که مسئله بسیار جدی و مهمیه، و سوم از دست دادن کار در شرایط اقتصادی ایران میتونه اوضاع رو خراب کنه و به هم بریزه. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم، البته صرف نظر از موضوع عمومی و اجتماعیش، خب اگر من قبلا 90 به 10 یا 80 به 20 بودم که فرزند رو بیارید، خب من رو ناچار میاره به 60، ولی همچنان 60 نه کمتر از 50، یعنی همچنان ترجیح میده. علتش هم بهتون میگم چیه. ببینید استدلال آخرتون خیلی استدلال درستیه و اون اینه که ما به خاطر داشتن فرزند با یه مقدار مسائل و مشکلات و به هم ریختگی روبرو شدیم. اشکال کار من اینه که عزیز، با داشتن یک فرزند این مسائل و مشکلات برای 15 سال آینده بیشتر خواهد بود تا دو تا فرزند داشته باشید. یعنی این در کوتاه مدت نه، در بلند مدتش. چون الان فرض بفرمایید شما دو تا فرزند اگر می داشتید تو با فاصله درست، شما یه مدیریت بچه‌دار داشتید، حالا شما باید فرزندتون رو باش درگیر بشید و این متفاوت. همیشه اشارم کردم وقت بیشتر، انرژی بیشتر، پول بیشتر یه بچه به پدر و مادر در بلند مدت تحمیل میکنه تا دو فرزند، در مجموع دو فرزند، و این خودش نکته مهمی است. بنابراین شما من میفرمایید حرف درستی است. ما به خاطر بچه و مسائل و مشکلاتش که کاملا میفهمم کمی از هم فاصله گرفتیم و دور افتادیم، قبول، ولی عرض من اینه که ای بچه دوم بیاد به اون خاطر کمی دورتر میافتید، ولی در بلند مدت همچنان به هم نزدیکترید تا اینکه بخواید با یه فرزند تا 18 سالگیش برید. اینی که همچنان در حالی که از 80 به 20 من رو به 60 به 40 رسوندید، هنوز چون هیچ وقت پنهان نکردم آنچه که حس و احساس نظرم اینو خدمتتون عرض کنم، امید من اینه که یه راهی پیدا کنید. امید من این است که همسرتون بتونن حداقل تا 18 20 سالگی بچه باشن، و امید من اینه که یه گشایشی در کارا پیدا بشه که در شرایط سخت و تلخ ایران اگر آدم ها شغلشون رو از دست میدن به یک بار بدون شغل و درآمد نباشن، و این باعث بسیار بسیار تأسفه که دو تا آدم تحصیل کرده در 32 سالگی تحصیلات فوق لیسانس همچنان برای گذران زندگی و اداره فرزندشون دچار اشکال باشن، و نام این رو من نمیدونم چی میذاریم. چه پیشرفتی در قرن 21 و چرا باید چنین باشه؟ چرا یک کشوری با اون همه امکانات که میتونه از نظر توانایی های مالی اقتصادی، که اینجا اون فقط مهمه، به من حرفا و بحثای دیگه نکنید، برای که اونه که داره آدم ها رو از پا در میاره، چه در مهاجرتش و چه در اداره خانوادهش، جز 20 تا کشور اول دنیا باشه با توجه به نیروی انسانی و امکانات طبیعی، یه دفعه سر از کشور 120 هم در نیاره. متاسفانه تلفنشون قطع شد و متاسفم که هزینه های سنگینی رو افراد به خاطر باورها و تصمیمات غلط مجبورن تحمل کنن. بعد از چند پیام با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن،
یعنی این همه جمعیت من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
هشت
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد حاجبی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت هشت.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جیجی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد. حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه. میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پایی تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندون پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست 323-886-3368 الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر www.eliteimplant.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت که قرار بود روز سه‌شنبه 5 دسامبر آغاز بشه و 8 هفته ادامه پیدا کنه، به دلیل درخواست دوستان در کنفرانس دیشب به تبدیل شد. از خوشبختی در آمدیم و عشق و ازدواج و خانواده رسیدیم، مثل اینکه اون مقدم است. بنابراین من از روز سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 در اولمپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو به مدت 8 هفته یا 24 ساعت خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که روز شنبه 2 دسامبر ما یک کنفرانس همراه با دیجی و شام از ساعت 2 تا 10 شب داریم در فازلی واینری در مکاکولا در ایالت در کاونتی ریورساید که از ساعت 2 تا 10 شب خواهد بود. دوستانی که مایل هستند در این کنفرانس که 2 کنفرانس من دارم به اضافه شام و دیجی تشریف داشته باشن، چون باید حتما از قبل از جا رزرو بشن، اینکه اونجا تشریف بیارن چون تعداد جای ما محدوده، باید لطف کنن به دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس کن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
علی سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایی.
خیلی خوشحالم که با هاتون صحبت میکنم آقای دکتر و ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. منم همینطور جان.
من آقای دکتر راجع به رابطه شخصی خودم با یه آقایی میخواستم با شما مشورت کنم و نظر شما رو بدونم. من 30 سالمه، دانشجوی سال آخر دکترا هستم توی آمریکا و با یه آقای آشنام که توی رشته‌های مهندسی و با یه آقای آشنام که ایشون فوق دکترای رشته‌های مهندسی دارن، حدود 35-36 سالشونن، یک ماه دیگه میشه 36 سالشون و ما تقریبا 2 سال همدیگر رو میشناسیم. من فرزند دوم خانواده هستم، یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 5 سال و نیم از من بزرگتره و ایشون تک فرزند پسر هستن. علت اینکه تک فرزند هستن این بود که مادرشون نتونستن دیگه بچه‌ای به دنیا بیارن، بچه‌ها می‌مردن. بعد آقای دکتر، من تقریبا تو محیط دانشگاه با ایشون آشنا شدم نزدیک 2 سال پیش و بعد که ایشون تحصیلاتشون تموم شد یه مدتی توی همین کشور دنبال یه کار تخصصیه، اون کاری که خودشون علاقه داشتن و درشتشون میخورد گشتن پیدا نکردن، مجبور شدن برن یه کشور دیگه برای یه مدت خیلی کم که اونجا کار بکنن، یه سابقه کار خیلی کم جمع بکنن که وقتی برگردن بیان اینجا دوباره کار پیدا بکنن. و همین شوار شد، ایشون یه کاری کشور دیگه پیدا کردن، اینجا رفتن و الان برگشتن اومدن.
ببخشید چه مدتی رفتن؟
حدود یک سال و چند ماه.
نه چند ماهش مهمه،
فکر کنم یک سال و 3 ماه.
بنابراین ایشون از 24 ماهی که هم دیگر میشناسید 15 ماهش نبوده.
خب پس آقای دکتر بذاری من دقیق بگم، من شاید بگم من از 2000 و مارچ 2016 با ایشون آشنام و
اون که فقط میشه آقای این که حتما میشه مارچ 2016 تا حالا که میشه فقط 20 ماه عزیز.
بله تقریبا همجوره، من چند 6-7 ماه قبل از اینکه ایشون برن با ایشون آشنام.
بله اوکی عزیز، حالا متوجه شدم. نه چون اینا مهم من عزیز، برای شما 5-6 ماه با ایشون آشنا بود، ایشون رفتن 15 ماه رفتن و برگشتن. کی برگشتن؟
به تازگی مثلا 2 هفته پیش.
اوکی، و تو این مدت چه ارتباط تلفنی و هر وسیله دیگری با هم داشتی؟
بله ارتباطم با هم اپایی که هست دائم با هم صحبت میکردیم و ایمیل خیلی با هم دیگه میزدیم و خیلی از هم دیگه خیلی خبر داشتیم.
اوکی.
بعد اینم بگم که من ایشون با خانواده من در ارتباطم، منم با خانواده ایشون در ارتباطم، یعنی من ایشون با مادر من در ارتباطم و منم با مادر ایشون در ارتباطم.
اوکی. خود شما چقدر نصب کنی؟ چقدر شما دوتا قبل از این که ایشون برن صحبتی از مهر و محبت و علاقه و احتمالاً آینده با هم کردی؟
خیلی زیاد بود، یعنی اون مهر و محبت و علاقه دو طرفه بود و خیلی هم زیاد بود و علت اینم که مثلا من تو این مدتی ایشون نبودن سمت کسی دیگه نرفتن بود که اون کشش رو به کسی به اون حد احساس نمی کردم.
اوکی.
بعد آقای دکتر وقتی ایشون برگشتن اومدن اینجا من یه بچانسه ایشون بود، یکی از دوستای من که توی همون کشوری بودن که ایشون داشتن کار میکردن به طور اتفاقی و رندوم با ایشون اینجا برخورد کرده بودن و به من گفتش که اون دوست من اطلاع داد گفت ببین تو مطمئنی که من تا اونجا که میدونم این با یه خانومی توی این کشور دوسته و اسمش هم اینه، مشخصاتش هم اینه. بعد من تقریبا نتونستم کانفرم کنم چون که به هر حال چون یه چند هفته است که اینجان با یکم دقت روی تلفن و کنجکاویایی که حالا میشه انجام داده اینا فهمیدم که همین چیزی درسته، یعنی من همچین اسمی رو دیدم توی تلفنشون و یه به نظر میاد که مثلا از این رابطه هایی که به همچین قلب و گل و چی و چی میفرستن اینم دیدم، بنابراین مطمئنم که هست همچین چیزی. بعد وقتی که اینو به خودشون گفتم خودشون کاملا زد زیرش که نه من اصلا اینجوری نیست، من با کسی تو رابطه نبودم، من به کسی قول ندادم، من از اول میدونستم که چند ماه رفتم اونجا مثلا برای اون کشور برای کار و میخوام برگردم و من این اگه همین خانوم جایی رفته حرفی زدیم فقط دوست معمولی بوده، اگه هم رفته حرفی زده به خودش مربوطه چون من اصلا تو این اون کشور اصلا قرار نبوده از اول بمونم.
نه اینا دلیل نه اینا استدلال این که ما با هم رابطه نداشتیم ده. نیست، ایشون میتونه حتی حرفم زده باشه، قوری هم نیده، قرارم نشه، ولی با یه خانمی دوست بوده، گذرا چند ماهی با هم باشن بعد مرک بیره دنبال کار خودش.
دقیقا شما درست میگه آقای دکتر، من ایشون خیلی توضیح هی مثلا من بهش میگم که این شما ممکنه مثلا یک کوهی در رابطه باشی ولی اونو طرف رو به عنوان دوست دختر قبول نداری ولی باش رابطه داری، بعد ایشون هم میگه نه تو شک داری برو خودتو درمان کن.
همیشه وقتی که با آدما برمیگردی درباره یه واقعیتی حرف میزنید وقتی اینو گفتن، ببین عزیز البته اگر چنینه، یه دفعه دیگه هم میگم اگر چنینه این از دروغ بدتره، برای که این دیگه بوی فریب داره. این که شما برگردید بگید من با یه کسی دوست نبودم یه مسئله است، ولی بگید دوست بودم ولی اونجوری دوست نبودم، اون اصلا دیگه هیچ معنایی نداره و به همین جهت است که ایشون دقیقاً میتونه همه حرفاش درست باشه پاشم بیسته، حالا وقتی قسم میخوره که برخ از وقت بیشتر نشون میده دروغیه، که من با این آدم رابطه نداشتم، قول و قراری نداشتم، حرفایی که اون میزنه اصلا درستی، همه این حرفاش درست باشه، ولی ای بسا با هم همخوابه شدن. اون سواله. بنابراین
ما درست میگین آقای دکتر. حالا من با شناختی که از ایشون دارم میخوام اینو رو شما بگم و خودم یه تصمیمی گرفتم، اونتا قبلش میخواستم با شما مشورت کنم. من خودم حدسم اینه که بله ایشون اونجا حوصله‌اش سر رفته بوده، چون کشوری هم هستش که زبان انگلیسی خیلی خوب نمیدونن، خیلی سخته ارتباط کردن با مردم. و من اون خانمم ایرانی بود، اینم بگم، و این شاید چون حوصله‌اش سر رفته بوده یه رابطه عاطفی دیگه شروع کرده، ولی همچنان اون فرد اصلی و جدی براش منم، یعنی اون منو میخواد نگه داره. همین الانش هم هر کاریش بکنی اون منو میخواد نگه داره. حالا سوال من از شما اینه،
کاملا حرفتون معقول و منطقی است. خب
حالا هر سوال من از شما اینا قضیه، ولی من تصمیم بخشیدن همچین ماجرایی ندارم اصلا، یعنی من فکر میکنم من باید از این رابطه مووان کنم و برم. ولی سوال اینه، وقتی که یک آدمی قبل از ازدواج یک علائم خیانت اینطوری رو داره نشون میده، آیا اصلا دیگه باید به اون آدم حتی یک درصد برای رابطه جدی تر فکر کرد یا نکرد؟ این سوال من.
بعد متوجهم چی میگید عزیز. اینا البته حکم کلی صادر کردنش برمیگرده یک به ویژگی روانی افراد، سن و سال افراد، سابقه قبلی بچه افراد و بعد محیط اجتماعی عزیز. یه چنین چیزی ممکنه در برخی از کشورها نسبتاً عادی باشه، در برخی از کشورها پایان کار باشه، ولی من اینو اینجوری نگاه نمی کنم. معتقد هستم که مورد شما باید به عنوان یه مورد، به عنوان یه کیس مطرح بشه. ببینید عزیز، این که یه آدمی شما رو احتمالاً می‌خواسته و علاقه‌ای هم بوده، بعدن هم رفته به خاطر اجباری که برای کار داشته و یا به هر حال تصمیم نسبتاً درستی بوده، از شما فاصله گرفته، با توجه به تعهدی که شما در مقابل هم داشتید، ایشون نمیتونه به دلیل خالی بودن، تنها بودن، هر چیزی دست به کاری بزنه، مگر اینکه ایشون برای خودش این حق یا امتیاز رو قائله که در حالی که من اون آدم رو فرض کنید برای ازدواج یا دوست دارم برای ازدواج گشتم، ولی مواردی از این قبیل داشتن رابطه در حالی که بده، غلطه، ولی اگر اون نفهمه خب میشه ازش گذشت. اشکال کار در اینجا دو چیزه. اول یه نگاه بسیاری از اوقات مخصوصا مردانه هست به این که مادام که یه آدمی در ذهن و زندگی من گذراست و جایی نداره، پس اصلا رابطه ای نیست. این یکی از اون تعریف‌های فریبکاران است. من تو کار تراپی برخی از وقت حتی با مردی روبرو میشدم که همسرش هم واقعا دوست داشت، ای بسا دو تا سه تا بچه هم داشت، خیلی هم به هم نزدیک بودن، نوع رابطه هم مشخص بود، ولی مثلا ددر هم میرفت. استدلالش این بود که من اگر اون آدم، اون خانم رو حتی فردا تو خیابون ببینم تو نمیشناسم، حتی 5 دقیقه بعد راجبش هم فکر نمی کنم، فقط یک ارتباط جسمی، کنجکاوی جنسی انجام میشه و تموم میشه، اینجا گرفتاری است. یعنی چون یه نظام ذهنی تفکیکی در یه جامعه مردسالار هست، به همین جهت که حتی شما نگاه کنید احمقانه ترین حرفا رو میزنید که بعد آدم میتونه 4 تا زن بگیره اگر عدالت رو برقرار کنه. مقصود از عدالت هم دو چیزه، یکی این پول مساوی بهشون بده، دوم اگر یه شب پرون بخوابه شب پرون بخوابه شب پرون بخوابه. یعنی گویی این بزرگوار با یه همچین اجرای برابری به عدالت رسیده، در حالی که عدالت که سهله، حتی ظلم و زور رو ایشون لگدمال کرده. یعنی میخوام به شما بگم اینا فریبکاری یه جامعه مردانه است که همشون هم تو امریکا داره به شکل دیگه‌ای با این افشاگری ها خودش رو نشون میده. پس بنابراین من و شما اینجا با یه واقعیتی روبرو هستیم که شما چگونه رابطه ای میخوایید. شما اگر فرض رو بر این بگیری که همسر شما که شما رو دوست داره، حاضر همه کارم بکنه، زندگیش هم برای شما گشته، ولی میتونه با یه زن دیگه رابطه داشته باشه که 5 دقیقه بعد یادش نباشه، اگر شما باش راحتید ما مشکلی نداریم، ولی اگر نه نصب کنید، ولی اگر نه اصلا همینقدر که رابطه وجود داشته باشه برای شما تمومه، معلومه این ماجرا تمومه، برای که شما اینجا قصه بخشیدن و بخشش نیست. ببینید عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، بخشش مال آدمی است که اشتباه میکنه، بخشش مال آدمی نیست که پترن و انگاری رفتاریشه، بخشش مال آدمی است که یه دفعه. ببینید اتفاقا من دیشب سر کلاس این بحث رو داشتم، شما فرض کنید آدما میتونن یه دفعه به یه دلیلی، به یه خاطر، یه ارجی، با شناختی از انسان داریم، یه چیزی از مغازه برداره و بره، و یه شاپلیفتینگ بکنید. من میتونم برخی از اوقات اشتباه رو اینجا بفهم، ولی اگر یه کسی ظرف یه سال گذشته 40 دفعه چیز برداشته چی؟ این شخصیتشه. مثل این مونی که آدم میگه من توی شرایط غیر عادی، اصلا چون بود یه محیطی بود، یه جوی بود، نمیدونم فلان بود، بهمان بود، عرق خوردم، مست کردم. من میتونم اینو بفهمم که اصلا مثل این که گویی اتفاق نیفتاده. ولی اگر یه کسی ظرف یک سال گذشته 50 دفعه تو شرایط غیر عادی قرار گرفته و مست کرده چی؟ شما با یه آدم عرق خور رو ببینید. تمام. یعنی مسئله به این آشکاری است. و به همین جهت که تو این گونه موارد شما باید بدونید که این آدم وقتی میذاره رو دستگاه اتوماتیکش، اون اتوماتیک پایلوتش این کارا رو میکنه. خب حالا میتونه مریضی شما باشه، حالا میتونه سفر باشه، حالا میتونه یه آدمی باشه که او اپروچ کنه و به ایشون نزدیک بشه و توی شرایط خاص باشه، صبح با هم دعواتون شده و بنابراین اون خشمش شاید تا نه تنها علیه شما، علیه خودش به کار بگیره چون تقصیر اون بوده. پدیده پیچیده ای مثل انسان تو این گونه موارد مهمه که اون پترن، اون انگاری رفتاری کجاست و با توجه به شناختی که شما از ایشون دارید باید ببینید ایشون اگر میدونید تا اینکه کنجکاویتون کمک کنه، غالب اوقات هم کمکی نیست، آسیب هم میزنه، در گذشته چگونه بودن و اصلا نگاهشون به ماجرای رابطه چست. بیاید فرض رو بر این بگیریم که ایشون با این آدم رابطه نزدیک داشته ولی هیچ قول و قرار جدی نبوده، برای که هیچ کدام در کتگوری هم نیستن که بخوان با هم ازدواج کنن. شما اگر یه همچین رابطه تو مدت بوده با شما باش چطور؟ شما چجوری بهش نگاه میکنید؟
آقای دکتر من شاید تفکرم نمیدونم اشتباهه، نمیدونم، این چند مدت داشتم به این فکر میکردم که اگر این اتفاق یک بار افتاده باشه به خاطر اینکه این آدم هنوز به من متعهد نیست، ازدواج یعنی هنوز انجام نشده، گفتم پیش خودم اول این فکر رو کردم که ممکنه بشه این رو بخشید ولی دیگه بعد از این نباید اتفاق
بود. نه آخه داستان لغت
نه
آخه داستان یه دفعه اتفاق نیفتاده، چون یه دفعه شما دارید روی مثل اونی که من 15 سال با یه آدم باشم و دیگم یه نفر بوده. نه، ماجرا یک دفعه، یه دفعه است، یه نفر، یه حادثه است. روزی که ای بسا اونا 100 دفعه با هم رابطه داشتن اسمش یه دفعه نیست. اون ماجرا روی خط باشید، روی خط باشید. شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ادنجا انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ادین، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپری. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داروش، شاه مهده اگلی، فرامرز اسلامی و کامران هنان. اینکه این پتنج استثنائی از 349 دلار. برگه اطلاعات بیشتر بر رزرو پکیج به ویب سایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفون های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELLERS.COM.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها، سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، طبق فرموده شما، اون چیزی که گفتید که من باید فکر کنم ببینم اگر میدونم در گذشته همچین چیزی بوده یا نه، من مدت کمی که برای پیام ها بودی که فکر کردم، یادم اومد که یک بار یه صحبت شوخی بینمون شد که من ازش پرسیدم که تو الان مثلا 35 6 سالته با چند تا دختر در ارتباط بودی؟ بعد گفتش که 3 تا، بعد گفتم 5 تا. من گفتم اون دوتا چی بوده؟ مثلا گفت اون دوتا هم بودن هم نبودن. یعنی من دیدم اون چیزی که شما گفتین درست نیست، احتمالاً همین چیزای قبلا هم بوده که یک کسی رابطش دیفاین خیلی نیست،
خیلی نیست. نه، این کاملا عادی عزیز، کاملا عادی. ببینید، شما حتی در جامعه زندگی میکنید، بسیاری از افراد در حالی که ازدواج کردن یک کسی هم اون گوشه دارن که ممکنه حتی ما یه دفعه هم ببینن. ذهنیت خاصی است که حاکمه و در خصوص خانم ها و آقایون هر دوش صادق. اشکال گارینه که چون آقایون ابراز میکنن به نظر بیشتر مردا میان، در حالی که چون تعداد همیشه برابره اونور خانوما هم باید برابر باشن، ولی چون خانوما پنهان میکنن به نظر میاد مردا دو برابر بیشتر از خانوما در ارتباط قرار میگیره. خب اگر چنینه، پس این مردا با کی در ارتباطن؟ تعداد که اگر امروز 10,000 نفره، دو طرف با 10,000 تا باشه. البته در مورد ازدواج متفاوته. در آمارای ازدواج همه کشورها و اصولا ذهنیت یه مقدار پشت تئوری این مسئله نشون میده که مثلا در امریکا تحقیقی که خیلی قبل کردن، مطمئن نیستم حالا باشه یا نه، مردا در زندگی زناشویی در طول مثلا 30-40 سال زندگی اگر یک بار خیانت بوده 40% خیانت کردن، زنها 25 ببخشید یک بار بوده، یعنی 40% خیانت کردن، زنها 25%. خب در اینجا یه فاصله هست، پس بنابراین زنان شوهردار خیانت کمتری میکنن در امریکا تا مردان زن دارن. اما این نشون دهنده این است که یه جای دیگه باید این ما با تفاوت جبران بشه و اون متفاوت اینجا جبران میشه که اگر فرض کنید یه پسری با 4 تا دختر دوست بوده، دختره با 5 تا بوده، برای که بتونن، یعنی حالا باید بتونن اینا رو جبران کنن. یعنی بسیاری از این مردان با زنانی یا دخترانی در ارتباط بودن که همسر نداشتن، حالا ماهیتش از نظر تعریف نوع خیانت یا زنای محسن و غیر محسن بحثای حقوقی اون یه قصه دیگریست، ولی اینا برابری ها این رو نشون میده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که موضوع مهمی عزیز، موضوع مهمیه. بعدم خیلی از اوقات اینا فقط یه سرنخه، یعنی شما یه دفعه وقتی میارید بیرون این پشتش همینجوری داره فریب و دروغ میاد، چون یه زمانی هست که باز جمله رو تکرار میکنم، آدم ها اشتباه میکنن، یه زمانی هست که آدم ها یه چیزی رو پنهان میکنن، حالا به هر دلیلی میشه فهمید، اما وقتی یه مجموعه است، وقتی که این ماجرا تکرار پشت تکراره، دروغ پشت دروغه درباره هر موضوعی، یعنی موضوع دیگه هم هست، تنها مسئله این نیست، یعنی شما میدید درباره اینکه چی خوردی و کجا رفتی و کیو دیدی و کیو ندیدی هم شروع میکنه. و چون این صحبتی که امروز داشتم، متاسفانه در دنیای امروز عزیز، همونطور که شما نمیتونید به یه مست اجازه بدید رانندگی کنه، بگید نه با حواسش هست، آدم فهمیده ای، آدم مهربونیه، قبلا هم مست بوده ولی تصادف نکرده، ریسک رو نمیتونید بکنید. روزی که شما در ارتباط با یک نفر دروغ و فریب رو میبینید و عدم اعتماد و اطمینان پیدا میشه، دیگه نمیشه زندگی کرد و این ضرورتی دیگه نداره، برای که شما نمیتونید دائما هی هر چی به شما میگه بگید راست میگه دروغ میگه راست میگه، اینو نمیشه. و باز به همین دلیله که من همیشه عرض کردم با یقین بد میشه زندگی کرد، میدونی یه چیزی خرابه و بده، با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، با شک خوب گردم شک کنه اینه یا بهتر از اینه، چرسه. بنابراین با اصلا مغز با شک کار نمیکنه عزیز. شما نگاه کن اصلا بیمار اسکیزوفرنی یعنی چی؟ بیمار اسکیزوفرنی اصلا از کجا پیدا میشه؟ تئوری که اساس بحث بیماری، بدترین بیماری روانی و جنونه، اینی که پیام‌های دوگانه فرستاده میشه، پیام‌های دوگانه مغز رو میشکنه، اصلا به همجاست میشن اسکیزوفرنی، یعنی دوپاره شدن مغز، یعنی شما دو تا مغز دارید با دو گونه خبر متضاد. و اصولا اساس تفکر چیه عزیز؟ اساس تفکر نبودن تضاد و تناقضه، یعنی اصلی که اصلا استدلال بر مبنای اونه تضاد و تناقضه. حتی تعریف حقیقت به معنی یه استیتمنت و یه جمله است که در اون سیستم و مجموعه حرفی مخالف او متضاد و متناقض با او نباشه. برای این تمام کار حقوق و وکالت که آمدن نشستن برای قضاوت اینه که اگر وکیل شما فقط بتونه یک جا طرف مقابل رو در مقابل دو تا جمله متضاد یا متناقض قرار بده، در حقیقت پرونده رو برده، و اگر دیگری این کار بکنه پرونده رو باخته، به همین سادگی. یعنی وقتی فرض کنید اوجی سیمسون محاکمه میشه، حرف این است که این دستکش قاتله، پس بنابراین اگر دستکش قاتله باید به دست اوجی بره. وقتی که اون رو میارن، اصلا درست هم میگن به دست نمیتونه بره، پس چطور میتونه این آدم دستش تو این دستکش باشه آدم کشته باشه؟ بعدن البته معلوم شد که یک آدما میتونن یه مقدار زیادی نمک بخورن و آب دستشون باد کنه، دو میتونه این دستکش که مدتی با خون آغشته بود و توی مرکز پلیس نگاه شد یک کمی جمع شده باشه، و این دوتا عامل این رو موجب بشه، حتی یکیش به تنهایی ممکنه موجب بشه، ولی اون موقع دیگه به خاطر جایی که خوردن فرصت یه همچی تحقیقی نبود، شاید هم قابل اثبات نبود، ولی فقط با همین این اساس کار بود. یعنی اون همه مدت ده ها و صد ها سند و شاهد و شواهد جنبی و جانبی و همه اینا، هیچ کنم نتونست محکومیت اون رو پس بزنه، جز این. و به همجد بود یه کلام مشخص بود که اگر این به دست نمیخوره، پس شما هم چاره جز در حقیقت حکم براءت و حکم بیگناهی ندارید، و عملا هم همین شد، برای که شما قاضی به شما دستور میده، شما نمیتونید چیز متضاد و متناقض رو قبول کنید. بنابراین ما باید ببینیم آیا ما در تضاد و تناقض قرار داریم یا یه توجیهی و یا توضیحی داره. ولی متاسفانه آدم ها، من اصلا راجع به ایشون نمیدونم، حکمی نیست، آدم ها وقتی شروع میکنن یه حرفی رو زدن بعد عوضش کنن، بعد یه ذره عوض کنن، همیشه دروغه. و بدتر از دروغ توهین است به هوش شما، و بدتر از اون قصد فریب رو دارن، و قصد فریب رو تنها شما رو ندارن، فریب خودشونه، و این میتونه بدترین صفت یه رابطه باشه. چون امروز اصلا میدونیم عزیز توی 200 تا صفت انسانی گفته میشه کورنر استون اف اور پرسونالیتی، سنگ بنای شخصیت، تراست و اطمینانه. که من یه هر کسی هر کی میگه بفهم همینه، بهش میگم 5 دلار پول داری بگه نه، بگم 40 دلار داری بگه بله، تموم شد. نه اینکه وقتی میگه دارم یا ندارم من شک کنم. حالا جالب اینه که بسیار از وقت وقتی دروغ میگن من به شما میگم که 5 دلار داری از تو کیفتون به من بده، شما میگید ندارم، اصلا پول ندارم، یا اصلا میگید نه ندارم، بعد من میگم از تو جیبتون در میارید، میگم من که به تو گفتم احتیاج به پول دارم، 5 دلار پول میخوام بده، میگه تو گفتی تو کیفت، نگفتی تو جیبت، من که دنبال چک کردن جیب و کیف تو نبودم، من که گفتم تست بدم تو کیف شما پول هست یا نیست، من پول احتیاج داشتم، تو جیبت، تو کیفت، زیر بالشت، تو ماشینت، حتی دم بانک بتونی بری بگیری، تو آدم گفتی پول دارم، ولی باید اینجوری تاییدش کنم، یا باید از تو جیبم در بیارم، یا باید از تو ماشینم بردارم، یا باید از تو خونه بردارم. جواب من این نبود که تو گفتی تو جیبت، ولی آدم حق باز فریبکار میگه تو اینو پرسیدی، و اینجاست که کار تمومه. من اگر گفتم یک کسی یادش بره و اشتباه بکنه میتونم بفهمم، ولی تحمل اینه که یک کسی بگم 5 دلار داری به من بدی، از کیفت 5 دلار داری به من بدی، بگه نه، بعد وقتی گفتم تو که گفتی نداری، پس این پول چیه؟ این تو جیبم بود، تو کیفم نبود. من وقتی زیر بار نمیرم عزیز، چون در اونجا دیگه قصه اشتباه نیست، در اونجا حتی قصه دروغ نیست، چون برخی از اوقات میتونه حتی دروغ رو بفهمه. در اونجا شما با یه فریبکار روبرویید، و وقتی نگاه میکنید به پشت سری رو میبینید پترن زندگی اونا همینجوری دروغ پشت دروغ، فریب پشت فریبه، و با یه دروغ همینجوری دروغای بعدی رو اگر حاضر بشن حرف بزن. غالب اوقاتم در دنیای امروز برای از این مدتی میسته، میگه دیگه نمیخوام حرف بزنم، میخوای قبول کن میخوای نکن، اون موقع سی حقه بازی بزرگتره.
دقیقاً اینو گفته بهما که بر من اینا رو که گفتم واقعیت نمیخوای قبول کنی، من برام مهم نیست دیگه بیشتر از این، چون من راستشو دارم میگم.
نه اون دروغ نه، اونا ببینید عزیز، اینا چون من تایه کارم، علاوه بر اینکه از نظر ذهنی و تئوریک میشه فهمید، اینا خطرناک‌ترن. مثلا آدمی که کار بدی بکنه، نه اینکه حتی اقرار رو اعتراف کنه، حتی نخواد بگه، بعد هی پیچ بپیچونه، بعد خواهش کنه ول کن، گریه کنه، بعد آخر کار بله، من حتما این آدم رو میتونم بفهمم و اگر مسائلی باشه میتونم ببخشم. ولی آدمی که از اول میگه چی گفته؟ نه اصلا، بعد شما میبینید خودش مجبور قبول کنه بله، بعد بهش بگی چرا نگفتی، بگی مثلا ترسیدی، یعنی خب پس تو میتونی 3000 دفعه دیگه هم بترسی، تازه میتونی از دیگران هم بترسی.
آقای دکتر، پس من جنبندی میده که شما به عنوان یک متخصص و کسی که حالا موردهای شبیه به من زیاد دیدین، شما هم همچنان فکر میکنید که همچین رابطه ای رو که از الان به این شکل در اومده رو نباید دیگه ادامه.
من عرضم اینه که اگر حرفای شما دقیق و درسته، اگر استدلالایشون به این گونه است، کاملا در رو برای اینکه این ماجرا پترن و انگار رفتاری مطرح میکنه. من که هیچی راجع به ایشون و شما و دقت در گفتگو نمیبینم، ولی همونطور که شما با من که حرف میزنید متوجه میشید، به هر حال یه آدمی مثل من از یه منظر نظری و عملی به شما میگه این نوع حرفایی است که به هر حال پشتش فریبه، پشتش پنهانکاریه، پشتش دروغه. حالا انتخاب آدم هاست که بخوان بگن من با این موضوع راحتم، یا مثلا خب همه دارن، چون خیلی از اوقات هم وقتی یه ذره فشار بیاره میگه من خودم تو یاد نیست اون روز این کاری کردی، اون دیگه خرابتره. یعنی ما چون داریم بحث کنیم درباره غلط بودن، یه چیزی بگه تو هم اشتباه کردی، اون دیگه اصلا جایی نداره. یعنی دیگه حالا به در و دیوار زدن برای اثبات یا رد یه مسئله‌ای، و به همجاست که جای گفتگو داره عزیز. خیلی هم نظر من اینقدر با اطلاعات کم و وقت کم و محدودیت‌های بسیار همراهی که نمیخوام هیچ کس روش حسابی بکنه، ولی در رو باز میذاره برای یک تحقیق، در رو باز میذاره برای رفتن پروی تراپیست و همه رو مشخص و معین مطرح کردن و بعدم دیدن این که ما با یک حادثه رو برویم یا با یک پترن و الگو و مدل دائمی یا حتی پرسونالیتی و شخصیت.
آقای دکتر شما صلاح میدونین که من با خانم صحبت بکنم ببینم
همیشه
ماجرا چی بوده؟
نه همین حتما مثلا دلیلی برای تحقیق نکردن نمیبینم عزیز. تو این گونه موارد باز جمله رو خدمتتون عرض کنم، شما اصلا با شک نمیتونین زندگی کنین، یعنی موضوع در این حد گرسته 100% شما باید ببینید این حرفا همخوانی داره به گونه‌ای که ارائه شده. معلوم اصلا تردید نکنید چرسه به این که اونم موردی از این قبیل و بعدم بهانه این که تو با این مثلا سال آبروی منو میبری و اینا، خب آبروی تو هم بهتره که بره، آبرو مهم نیست، قضاوت نظر یه آدمی آخرش اینه که به رابطه ما شک کرده، کسی که میخواد باشه ازدواج کنی بنابراین میخواد بدونه، حق هر کسی است.
و آقای دکتر شما به عنوان یک متخصص نظرتون برای این که من واقعا نمیدونم، من توانایی نمیدونم نحوه تموم کردن یک رابطه
نه دید. اون یه قصه دیگه، اونو بذارید یه وقت دیگه
چون من نمیدونم
چون یه دوستی من دارم روی. نه اون دیگه نه اون مثلا آقا شما بیاید اولین مسئله رو حل کنید بعد تموم کردنش یه وقت دیگه بیاید، اگر تموم کردید که امیدوارم اینجوری نباشه، ولی به هر حال موضوع خود
آقا اینجا برخیز. من یک سوال کوچیک دیگه میخوام از داره، خیلی کوچیک میپرسم، شما توی مشاوره هایی که داشتین کسایی رو داشتین که یک خیانت کوچیک، حالا مثلا به خودشون خانم ها گول زدن به خاطر علاقه یا دوست داشتن، خیانت یک کسی رو بخشیدن و بعد رفتن بعد از ازدواج این اتفاق تکرار شده، بعد اومد خواستن طلاق بگیرن، این چقدر میخوام اینم بخشیدن چقدر اشتباهه؟
بخشیدن تو مواردی از این قبیل معمولا بارها عرض کردم، حتی آدمایی که تصمیم به بخشش میگیرن و برمیگردن بیش از 90%شون 3 سال بعد با هم نیستن.
درست.
بله. واقعا مواظب خودتون باشید. و مواظب ایشون باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. روزتون بخیر. خدا
نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عجب ماشین هاندهی گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی، تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی، از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه، خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره، اینه درد هممون، وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می‌کند. سینا سرلک. سینا سرلک US Tour شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
والا حقیقتش من امیدوارم که وقت کافی باشه.
والا من 13 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میکنید عزیز.
تمام تلاشم میکنم. حقیقتش من در مورد خودم تماس گرفتم خدمتتون. من یه توضیح مختصر راجع به خودم بدم. من 33 سالمه و ساکن انگلیس هستم، تقریبا از اینکه 5 سال و نیمه. بعد دوباره ازدواج کردم، یک بار ایران وقتی 22 سالم بود. البته خب ما دوست بودیم، ولی خب بعد خانواده خیلی فشار آوردن، عقد کردیم و بعد مادرم هم فوت شد و ما مجبور شدیم که بریم مستقل بشیم و خب تحت فشارهای مالی و حالا من تمام تلاشم هم میکردم، ولی خب اطرافیان دخالت کردن و متاسفانه رابطه به نتیجه نرسید و ما جدا شدیم. بعد من مهاجرت کردم به انگلیس، طبعا اینجا مشغول شدم، از صفر شروع کردم، تونستم تو رشته خودم کار پیدا کنم و مشغول بودم تو این مدت، اینکه با یه خانمی از مکزیک آشنا شدم. بعد ایشون یک بار قبلا ازدواج کرده بودن و یه بچه، یه پسر 8 ساله داشتم، 7 ساله داشتم در اون. و خب ما خیلی شاید عجولانه از طرف من بیشتر تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم، بیشتر بخاطر اینکه اونا بتونن موف کنن بیان اینجا و برای ویزا اقدام کنیم برای کاراشون.
از کجا موف کنن بیان؟
از مکزیک موف کنن بیان انگلیس.
شما اینو ایشون از کجا دیده بودید؟
قبلا حدود 2 سال قبلش ما اینجا تو انگلیس هم دیده بودیم.
چند سالش بودیم؟
ایشون اون موقع ایشون 4 سال از من کوچیک‌تر هستن. بعد ایشون اومدن اینجا، ولی تو این مدتی که ما درگیر کار ویزا بودیم، خب ایشون خیلی شکایی به نظر رسیدن و خیلی سوال میکنن، خیلی منو تهمت میزدن که حالا تو ممکنه با کسی دیگه باشی یا و من به نشستم گفتم مگه عزیزه نیا و ما به این به جایی نخواهیم رسید تو این رابطه. متاسفانه موقع ویزاشون دیگه اوکی شده بود، ایشون اومد اینجا گریه و اینکه فرصت بده به من، ما با هم اصلا زندگی نکردیم و شرط فهم میکنه وقتی آدم با هم زندگی میکنه. خب من بهش این فرصت رو دادم که با هم زندگی کنیم و خب من سعی کردم خیلی فراموش کنم گذشته رو و زندگی رو شروع کنم. بعد از 1 ماه خورده‌ای که حالا ما این مدار درگیه کوچیک رو هم داشتیم و ایشون به من گفته بود که قرص مصرف کنم، قرص ضد بارداری، یک روز من گفتن که ایشون حامله هست. خب مخالفت من از روز اول هم میدونستن، چون من اصلا موافق نبودم با داشتن بچه و کاری هم نمیتونستم بکنم و خب منشون تصمیم گرفتن که بچه ها نگردم. با این حال بازم من به خاطر شرایط سعی کردم که بمونم تو رابطه و حد کنم این موضوع رو، کمک کنم و برشون اینجا کار پیدا کردم، همه امکانات واقعا برشون فراهم کردم و حتی پدری کردم برای پسرشون، تا اینکه این شکاکیت ایشون خیلی شدیدتر شد و این دیگه با هم قابل تحمل نبود. مثلا یه موقع نصف شب بلند میشد میرفت تو ماشین من میگشت که ببخشید مثلا کاندوم پیدا کنه، بعد روابط منو چک میکرد، تلفن من، تمام ایمیلای من، تمام گذشته منو آورد بیرون و هر دفعه اینو میزد تو چشم من. مثلا سر کار بودم به من پیغام میداد، یه مسیجام رو رفته چک کرده بود میفرستاد برای من که من بنشستم این رابطه به جای نخواهد رسید، ما باید ازم جدا بشیم. و ایشون اول مخالفت کرد، بعد گفتش که بمونیم. ما بعد مادرش اومدن گفتن بمونیم، که من گفتم اوکی بمونیم، ولی ایشون باز حالا نمیدونم چی بهشون راهنمایی کرده بود، متاسفانه کار که شدم به پلیس و دادگاه و این حرفا و من مجبور شدم خونه رو ترک کنم و کار به اینجا رسید که ما کلا رابطه هم تموم شد.
شما هیچ وقت شما تو آینه نگاه کردید به پیشونیتون؟ که لطفاً مرا فریب دهید؟
بله.
شما خیشون در ایشون چی میدیدید؟ یه کسی مالی یه فرهنگی از یه جامعهی بردارید بیاید با یه بچه دختری که خودش 18-19 سالگی رفته حامله شده، بعدم فکر مثلا گنجی پیدا کردی؟
نه حقیقتش من فکر میکنم بیشتر من حرف شما قبول دارم، خودم میدونم که اشتباه بوده و متاسفانه اون زمان به خاطر شاید تنهایی و فشار روحی که روم بود شاید هم تصمیم شدیم و هدفم برای زندگی بود. ما با هم صحبت کردیم و من پیش خودم فکر می‌کردم ایشون خب یک بار زندگی شکست خورده و توجه به صحبتایی که با توجه به
از که تو حالا آدم اگر آسیب ببینه حالش به خوب میشه؟
نه شاید فکر می‌کنم چون تجربه خودم اینطوری بود که من تو زندگی اولم
شما اذیت نشید، تجربه خوبتون تجربه خودتون تو اولی هم بودی که اشتباه دومی شده. چون ببینید عزیز اینا تجربه نمی آموزه، اشکال کار اینه. مثل این که آدم تصادف کنه بعد فکر کنه حالا دیگه متخصص رانندگی شد. حالا بگذاریم، فقط خواستم تعجب میکنم که شما هنوز یه حرفی زدی که اون بیشتر منو چیز کرد که مادرش اومد اون گفت. خب مادرش چیه که بگه؟
نه من مادر اصلا برای من بحثمون مهم نبود. من خب
چرا گفتید مادرش آمد و اینو گفت؟
متاسفانه
خط میدم. یا اوکی حالا بریم، نمیخوام نه فقط چون بقیه میشنون میخوام عرض کنم عزیز، یعنی اونه که برای من مد. خب حالا بعد چی شد؟
به هر حال ایشون برگشت قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، دو ماه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد برگشتن و ما دیگه از اون موقع ارتباطی نداشتیم تا اینکه برادر شما اطلاع دادن که برگشتن و ما اقدام کردیم برای طلاق و این مسائل. اون اول خیلی سعی کرد که برگرده و مثلا به من میگفت بیا اینجا با هم زندگی کنیم. من متاسفم به خاطر
کجا بری زندگی کنی؟
دارم میتونی زندگی کنم.
تو واقعا تو ضربه مغزی نخوردی تو؟ نه
نه من نرفتم
خود. نه میدونم ولی آخه اصلا سوال بود. خب
بهشون
گفتم مثلا این نه متوجهم، نه اونو ولش کن. نه من فقط میخوام بگم که وقتی کسی عزیزم وقتی کسی به من میگه بیا مثلا یه کار عجیب و غریب بکن که بیشتر نشون میده حالش خوب نیست. خب
بله دقیقا همین و من اول جوابشون ندادم و بعد آخرین ایمیلی که مجبور شدم بهشون بدم گفتم که تو واقعا متوجه نیستی چه اتفاقی افتاده و فکر میکنم مثلا دیگه راجع به موضوع فکر نکنیم بهتر. و این آخرین تماس من بود و بچه‌ام هم گذاشتم به عهده خودش چون جنگ بیهوده بود بخوام باهاش جنگ کنم به خاطر بچه و تصمیم گرفتم که کلا خودم رو بکشم بیرون از زندگیش. البته از این موضوع تقریبا چون ما اختلافمون تقریبا همین موقع سال گذشته بود که شروع شد و در از یکی دو ماه کلا ما جدا ازم زندگی کردیم، بعدم که کلا جدا شدیم ازم. ولی مشکلی که الان هستش تو اون مدت فاصله زمانی خب من خیلی سعی کردم که خودم رو ریکاوری کنم و حالم بهتر بشه چون شاید خیلی خوب نبود. الان سوال الانم اینه که یک ترسی تو وجودم هست و از یه طرفی هم خب دوست دارم یه رابطه‌ای بذارم ولی نمیدونم واقعا یه کاری
نه. هست. تو الان هیچ آمادگی نداری عزیز، تو قراره تو این زمینه‌ها آدم باهوشی هستی ولی وقتی یه مقداری در تنگنا قرار میگیری چون باید یه لذت و پاداشی تو زندگیت باشه دست به ریسکا و خطرهای بزرگ میزنی عزیز. اولا ای بس های مقدار حالتهای افسردگی شیدایی داشته باشی، منیک دیپرشن دو قطبی، ای بس های مقدار اختلال شخصیتی مثلا هیستریانیک و اینا داشته باشی، هیجانی نمایشی، ولی به من میگی الان، میگم با توجه به اینکه کاری به صورت اصولی و اساسی با یه تراپیستی قدن 100 ساعتی وقت نگذروندی که یه مقداری چراغا روشن بشه و با زوایای پیچیده و پنهان وجود خود آشنا بشی، حتما هر رابطه ای انتخابش غلطه، بر فرض درست بودن خرابش کنی. پس موضوع رابطه جدی منتفی است. یعنی به نظر من تا 1-2 سال آینده تو اصلا فراموش کن چیزی به اسم ازدواج و خانواده و بچه و اینا اصلا معنی داره. دوست میخوای باشی سطحی گذرا، اون قصه دیگری است و بی خودی هم نخواه یا جبران گذشته رو بکن یا نمایشی بدی یا دوباره. الان موضوع رابطه از نظر من تا 2 سالی روی خود کار کنی منتفی است. این طرف قضیه. حالا پرسش دیگه چیه؟
یعنی حتی اگه مثلا یه رابطه دوستی هم،
مثلا با دوستی مشکلی ندارم. نه نه ببین عزیز، تو من با یه دختری دیدم ایرانی غیر ایرانی باش دوست شدم، ولی نه فکر ازدواج نه آینده است، نه بهش نگاه میکنی به عنوان کسی که میتونه در آینده شاید مثلا ازدواجی باشه، ابدا. چون به مجرد که تو توی این مسیر بیافتی شروع میکنی به خودفریبی و دگرفریبی تا از توش چیزی در بیاری. تو مثل ایمونی که به تو بگن به دلیل این که مثلا تو ازدواج کردی تو 2 سال حق نداری با کسی به صورت جدی باشی و الان میری زندان. پس بنابراین تو 2 سال مغازه رو برای ازدواج و رابطه جدی و عشق و اینا لطفا ببر. میخوای با کسی دوست باشی سطحی گذرا که اونم از قبل دقیقا بدونه، من اونو نظری راجبش ندارم، ولی ازدواج ابدا عزیز فکر جدی به هیچ وجه. چون الان تو به صورتی زخمی هستی که یه جوری میخوای به خودت و دیگران ثابت کنی که اون تصویر و تصوری که اونو از تو دارن نیست و نیستی و این خطره، اون خطره که باز دوره اشتباه کنی.
نمیدونم خوشحالت احسن میدونید ولی من خودم همچین حسی ندارم.
اوکی.
خب یه دوستی یه خانه بودن که ما هم از قبل از ایران دوست بودیم، بعد خب من 2 ماه پیش رفتم همدیگر رو دیدیم توی کشور دیگه و یه رابطه خیلی احساسی، نه احساسی، یه رابطه بین ما خوب شکل گرفته بود. خب ایشون از قبل هم ما قبلا هم دیگه رو میشناختیم، بعد یعنی تنها رابطه‌ای که شاید من بهش مثلا فکر میکنم حتی به عنوان دوست یا قرابت.
آخه نه به من ممکنه بگی دختر خانمی از ایران پاشت اومده یه کشور دیگه تو رو ببینه؟
خب آخه از قبل هم دیگه رو میشناختیم.
چه فرقی میکنه؟
و منظورتون
هم متوجه میشه؟ یعنی خواهد این علامت خوبی نیست؟ یعنی باز دوباره اشتباه سوم. عزیز ببین پترن و بحثی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتم، مال تو پترن و انگارت خودفریبیه. چون ببین تنها کاری که کردی نیست، نوعی که حرف میزدی و استدلال میکردی که آهسته وسط حرفات میامد. یعنی من خیلی راحت میبینم تو اول تصمیم میگیری بعد میری دوباره تصمیم، بعد همینجوری دلیل جمع میکنی برای که تصمیم درستیه. به همین جهته که از نظر من به قول معروف منع روانی داری تو برای 2 سال. اصلا فکر هیچ کس رو نکن به صورت جدی. میخوای با آدم ها باش باش و فکرم نکن تو این چارچوبه که تو به یه امنیت و آرامش برسه، تو این چارچوب از پا در میاری. و بعدم یه روانشناس خوب خیلی زود میتونه بفهمه. یه جایی بتونی تست MMPI رو بدی و یه جایی مطمئن بشی که منیک دیپرشن نداری، چون اینا مشخصه آدم هیستریانیکه یا نارسیسیستیکه، شخصیت هیجان نمایشی یا خودشیفته همراه با بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن که یه ذره ثبات و قراری نداره و برای رسیدن به یه آرامشی دنبال یه لنگری میگرده و این لنگر براش عشق است و ازدواج یا عشق است و یه رابطه یه جدی. ولی عملا هر وقت که اونجا میره بعدن چون این کشتی که به این طوفان میاندازه سوراخه، دیر و زود غرق میشه عزیز. فراموش کن.
یه چیز عجیبی که نسبت به خودم من متوجه شدم اینه که مثلا من به دوستان وقتی میخوام بهشون نصیحت کنم یا مثلا کمک کنم
حرفات حسابی شو
همه چیز میبینم، ولی وقتی به خودم میرسه انگار که دقیقاً
برای که در مورد اونا اسناد و مدارک و شواهد و قرائن رو می‌بینی نتیجه گیری می‌کنی. مال خودت اول تصمیمتو گرفتی، حالا می‌گردی اسنادی که دوست داری برای تایید حرفتو بیرون می‌کشی. من کاملا می‌فهمم عزیز، حرف درسته. به همین جاست که تو مشاور خوبی برای دیگران هستی و بدترین برای خودت.
الان فکر میکنید بهترین چیزی میتونه به من کمک کنه
یه روانشناس خوبه، دوری از یک رابطه سنگین احساسی عاطفی و جدی، اون سمه برات. و منم یه روانشناس این میگارم تو این زمین های کتاب بخون، مطلب بخون که بیشتر و بهتر بدونی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون
ایدتون، ممنون از دادتون. خواهش من، خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط قبل از خدافزی یادآور میشم که ما قرار بود کنفرانس خوشبختی و موفقیت هست شنبه 5 دسامبر در لس آنجلس داشته باشم من، ولی تبدیل شده به عشق، ازدواج و خانواده به خاطر درخواست دوستان. برای از شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشن 70 شب عشق، ازدواج و خانواده که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس، یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818 999 99 99 818 89. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
ایونز اینترپیمنت با افتخار تقدیم می کنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپل. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهرعلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55.